أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقعوا الکلام فی حجیت علم القاضی اولا و ثانیا فی اشتراط مطالبت المدعی المستحق فی جواز حکم القاضی، هل يشترط أم لا؟ ففيه تفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس، ففي حقوق الناس يشترط ذلك وفي حقوق الله لا يشترط. وأيضا يقول كلام في الوجه الدائي إلى طرح هذا البحث، وهو انه ورد في النصوص انما اقضي بينكم بالبينات والايمان في النبوي مشعر وموهم بحسر ادله القضاء في البينات والايمان، ومفهوم الحسر يدل على عدم حجيه غيرهما و يعني نفي العلم. وايضا ان الحكم يعني حكم القاضي بعلمه يجعله في معرض الاتهام، فهذا لا يمكن الالتزام به يعني بحجية الحكم، لأن القاضي حينئذ لا يزال يكون في معرض الاتهام. من هنا اعتبر الشيخ الطائفة عدم كون القاضي في معرض الاتهام في العمل بعلمه. وعلى أي حال استدل لذلك، يعني فيه أقوال ستة المشهور بين الفقهاء حجية العلم مطلقا، ولم يخالف إلا بعض قليل من القدماء أو المتأخرين، قليل منهم، واستدلوا لحجية العلم بوجوه، منها أن حجية العلم ذاتية، والحجية الذاتية أولى بالاعتبار من الحجية الجعلية يعني البينة، فإذا كانت البينة حجة فالعلم أولى بالحجية. وأيضا استدلوا بكل ما دل من الآيات القرآنية على وجوب القسط بإقامة القسط والحكم بالعدل، وجميع ما ورد في باب الحدود فإن موضوعها إذا كان معدوما بالوجدان لا محالة يصير الحكم عندما عدم بالموضوع وجدانا يكون الحكم فعليا، فإن من شرائط فعلية الحكم الإلهي تحقق موضوعه بالعلم الوجداني، فإذا عدم الحاكم بالوجدان تحقق الموضوع فحينئذ يصير تكليفه بالحكم فعليا، يعني حكم وجوب إقامة الدين وحكم الفصل بين الناس يصير في حقه فعليا، كما أنه مفتز القاعدة في جميع أبواب الفقه بلا فرق بين باب بدون باب. جميع الخطابات الإلهية إذا عدم المكلف بتحقق موضوعه يصير الخطاب في حقه فعليا، التكليف فعليا. و حالا لا یمکن انکار بود. علا ای حاله اجمال بود تفسیر این که در مسئله حجیت علم دو محور این مسئله بحث دارد، یکی اصل اعتبار علم و حجیت علم و دیگری مسئله اشتراط مطالبه مدعی مستحق در جواز حکم حاکم، که اینجا تفصیل داده شده به اینکه در حقوق الله شرط است در جواز حکم حاکم که مدعی مستحق از قاضی مطالبه بکند، مطالبه حکم بکند، مطالبه اقامه بینه بکند، و اگر مطالبه نکند بر قاضی واجب نیست. این به اتفاق نص و فتوا ثابت هست در حقوق الناس، ولیکن در حقوق الله باز اتفاق نص و فتواست که مطالبه مدعی شرط نیست در وجوب حکم حاکم، چون در اونجا البته معللم شده، در اونجا این است که اون حق مدعی هست و صاحب حق اوه و او باید مطالبه بکنه تا بر قاضی اقامه قسط و عدل و احقاق حق مؤمن واجب بشه برش در حقوق الناس. ولی که این دومی چون صاحب حق شخص نیست، صاحب حق خداست در حدود الله، فلذا هستش که اینجا مطالبه مدعی شرط نیست. البته اینا مباحثیست که بعدا میاد، ما در کتاب قضا این را مفصل بحث کردیم. عمده کلام فعلا در مسئله حجت علم قاضی هست. خب یک اولین چیزی که به ذهن میاد که اساسا چرا این بحث رو اصلا مطرح کردن، چون خود فقها و اصولیین همه متفقن به این که علم حجت ذاتیه. خب اگه علم حجت ذاتیه چرا بحث میکنید در حجت علم اعتبار علم که شرط است یا نه؟ این رو برای این مطرح کردن به دو دلیل. یکی این که در خصوص باب قضا چون مخصوصی داریم که حس کرده دلیل قضا رو در بینات و ایمان، مهم این معناست که غیر این دو حجت یا آقا نباشن، ولو اینکه اون علم باشه توقیفیه دیگه. شاره میتونه بگه که آقا علم قاضی مجاز نیست، قاضی به علمش حکم میکنه در خصوص باب قضا. خب این رو ما از حس استفاده میکنیم، مگه شما در اصول نمیگید مفهوم حس حجته؟ خب اینجا انما از عدات حصر نیست، حصر دیگه. خب انما اغزی بینکم البینات و ایمان، این موجب شبهه شده که موجب اختلاف هم شده. بعضی ها مثل ابن ادریس و دیگرانی هم بودن، یه دو نفر دیگه، اینا نسبت داده شده که اینا قائل هستن به عدم حجت علم مطلقا. اون اولی، اون دو ستای بعدی هم تفصیل دادن، تفصیل هم باز اینا دو گروه هستن، ایده تفصیل به عکس دادن با هم. در حال یه وجهش اینه، انحصار حصره، و وجه دوم هم این است که خب اگر بنا شد که قاضی در به علم خودش همیشه حکم بکنه، خب اون وقتش که در مورد اتهام قرار میگیره، مردم میگن که خب این زینف یا این که ملاحظه خیشاوندان کرده یا ملاحظه اقربا خودش یا ملاحظه دوستان خودش رو یا اونها رو میشناخته، بالاخره از کجا که او نفعی در کارش نباشه که به علم خودش دارم میگه من عالم هستم، خودم آن حکم میکنم، میبرم و میدوزم و همه چی رو دلیلم نمیخوام. این لذا قاضی رو در معرض چی قرار میده؟ آقا اتهام قرار میده. لذا شیخ طوسی اصلا فتوا داده به این، گفته دا یه جوز دل قاضی یعنی یه عمل به علمه فی ما ازا اتهم، داره در عبارت شیخ طوسی اینه که و عندنا ان الحاکم ازا کان مأمونن قضا به علمه و ان لم یکن کذالک لم یحکم به. عندنا که دارد میگد کنه به طایف امامیه داره نسبت میده، یعنی حالا ظهور قطعی ندارد ولی اشعار داره لااقل، اگر میگفت انده تابت الامی خب روشن بود، ولی اندنا ممکنه که در نظر رأی خودش باشد، ولی چون بیشتر ضمیر نار و فقها مثل ایشون به طایفه امامیه میاره، بعید نیست حتی ظهور هم داشته باشه در طایفه چیه امامیه نسبت داده بشون. پس ایشون به احتمالاً یا به ظهور این تعبیر که نقل کردیم الان از ایشون، ممکنه که حتی به طایفه امامیه هم نسبت داده باشد که بله، لااقل به خودش که مسلمه به طایفه امامیه هم بعید نیست از این اندنا استفاده میشه، که اندنا طایفه الامامیه، یعنی که لا یجوز للقاضی ان یعمل بعلمه، در کجا آقا؟ در اونجایی که متهم باشه. این هست که این مسئله هل یجوز للحاکم ان یعمل بعلمه محل بحث و اختلاف شده، وجه طرح بحث اینه. پس بنابراین اگر شبه این که آقا مگه شما نمیگی علم حجت ذاتیه در اصول، همه جا گفتید که، پس چرا اینجا میگی که علم حجت یا نه؟ و این جوابش اینه، این دو جهتی که عرض کردیم هست وجه طرح این بحث. بله خب اون حرفیست که در ادله میاد بعدن که آیا این حس اضافی است یا نه، این جواب اوناست، ولی من خواهم بگم زمینه این اشکالی که کردن و استدلال کردن اینه. التفات فرمودی ما با قطع نظر از این اشکالات مفهوم هست در اصول خوندیم حجت دیگه، این مغزی بینکن بالبینات بل ایمان، یعنی غیر حجت نیست. خب بس علم حجت نباید باشه مثلا اینطوری. بله حالا اقرار میکنه جواب بدن که اونجا نص خاص وارد شده، در مورد علم نص خاص وارد نشده، جواب ها مختلفه، بعدا باید بیان بشه. تجربه فرمودید. بعد عرض بکنم که خب اقوال در اینجا شش تا هست که همینجور که الان جا آوردیم. قول اول این است که مطلقا حجت هست، که البته به بعضی نسبت مخالفت داده شده، میاریم الان یک نفر هم نیست، دو نفر هستن. این که عدم جواز مطلق هست که مطلقا جایز نیست، که اینم اسکافی هست البته قائل به این که اصلا مطلقا جایز نیست. خب این حتی اون تفسیری که شیخ طوسی هم داده ایشو نداده، گفت مطلقا حجت نیست، توجه فرمودید. خب دیگه این که در حقوق الله جایز هست و در حقوق الناس جایز نیست به علم عمل بکنه، حالا این رو شهید ثانی نقل کرده از المختصر الاحمدی که از کتابهای قدما هست که یافتم نمیشه البته الان و بود اون زمان، خب دیگه نقل میشه از او، توجه فرمودید. اینطوری ابوالسلال حلبی اینجور که در ذهنم هست. بله 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 عرض بکنم که یکی اینه، یکی هم عکس این قوله، عکس این قوله، میگن در حقوق الله میشه در حقوق الناس نمیشه، حالا اینا دیگه قوله دیگه. بعد یکی هم این که تفسیر بین صورت امن است تو همه که الان قائلشم خوندیم خدمت شما هست، که حتی شعبه نسبت این قول به طایفه امامی هم چی آقا این شعبهش هست، بعد که از کلام شیخ طوسی استفاده بشه. یکی هم این که ششم این که در غیر حدود، یعنی در حدود علم عمل به علم جایز نیست اما در غیر حدود جایزه. فرقش این قول با قول سوم چیه؟ اون حقوق الله و حقوق الناس، چون حدود اعم از حقوق الناس هست، مثلا حد السرقه، این الان چیه؟ از قبیل حقوق الناس گفتن حد السرقه. پس تفسیر بین حدود و غیر حدود غیر از اون قول تفسیر بین حقوق الناس چی میشه؟ آقا حقوق الله میشه. میخوام کسی به ذهنش نیاد این عین همون قول سوم هست، نه، تفسیر بین حدود و غیر حدود غیر از تفسیر بین حقوق الله و حقوق الناس. التفات فرمودید. خب اینا تا اینجا روشنه. اون وقت مشهور رو که عرض کردیم دارد که شیخ نسبت داده گفت قال قومون لا یقضی به ادمه، ایشون به یه قومی نسبت داده، بعد این شیخ طوسی مقصود هست، قال قومون لا یقضی به علمهی، و حالا اون قوم رو اسم نبرده مگر اسکافی رو، این قوم بر بیش از یک نفر صادق هست، ظهور در این دارد، ولیکن اینجا عملا کسی رو به نحو مطلق نسبت ندادن که لا یجوز للقاضی ان یعمل بعلمه الا کی آقا؟ اسکافی.
محمد عراقی رو نگاه بکنید، در تنقیه رأی مشهور و مخالفینش دارد که فالمشهور غذاؤه مطلقا، یعنی جواز و قضاء القاضی به علمهی مطلقا، مشهور اینه، خلافا للمحکی عن الاسکافی من عدم نفوذهی مطلقا اسکافی، و عن المختصر التفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس، و که دارد که بین حقوق الله فلا و بین حقوق الناس یا آقا و نعم، حقوق الله میتونه حکم بکنه، حقوق الناس نمیتونه. و عن ابن حمزه عکسه، ابن حمزه عکسش رو گفته. خب اینا بس معلوم شد که واقعا چند قولی که هست معروفه، نفی مطلق و تفصیلی که دو تا تفصیل اول و اینا اسامیشو معلوم شد تا الان. در جواهر دارد که وفد انتصار و الغنیه و محکی خلاف و نهج حق و ظاهر سرائر الاجماع علی، یعنی جواز و قضاء القاضی به علمهی و هو الحجه. و محقق نراقی هم همینجور نقل میکنه و این اجماع هم مقصود ایشون در واقع حقوق اللهه. چرا؟ برای اینکه این حقوق الله هست که چون مخالف داره، ایشون در مقابل اون قولی که مخالف هست میخواد رد بکنه، میگه که حتی اینجا اجماع هم ادعا چی آقا شده، که الان در عبارت بعدیش ملاحظه بفرمایید، و فی حقوق الله تعالی علی قولین اصح و هما القضا و فی الانتصار و الغنیه الی آخر. خب حالا حقوق الناس که البته ایشون میگه مسلمات یقضی به علمی فی حقوق الناس قطعا، یعنی اختلافی در اینجا چی آقا نیست. علی عالم آیا اونی که مطلق گفت جایز نیست مثل اسکافی، اون چی؟ اونم دیگه تفصیل دیگه نداده که، به رضا این مقصودشون غیر از اسکافی است، یعنی غیر از اسکافی در بازم این حرف درست نیست، چون از اون مختصر عکسش نسبت داده شده که این در حقوق الناس جایز نیست و در حقوق الله جایزه. پس اینجورم قطعنه که به طور کلی اتفاقی باشه نیست، اما اون خالفش کمه دیگه، خلاصه بله کم. حالا اینا یک نکته دیگری هم هست اینجا، و این است که اینجا علم حاصل از طریق حس مقصوده، از طریق حدس نیست، چون موضوعات نیاز به حس دارد اثباتش. الان در محکمه قضایی در مسائل مختلف منازعات و مخاصمات که در باب القضا و شهادات مطرحه، اینا همه از قبیل چی هن؟ موضوعات هن دیگه، موضوعات هن، توجه فرمودی؟ خب در احکام نیستن، ولی احکام خب معلومه که علم حدسی حجت، حسی معنا نداره اصلا، علم باید حدسی باشه حجت باشه، چون احکام دیگه هیچ راهی نزدیکتر به واقع از علم وجود ندارد برای فقیه. اگه قطع پیدا کرد به ادله‌ای، توجه فرمودی، اون برایش علم میشن. خب بعد از علم وجدانی اگه به تواتر و نص آیه شریف قرآن برایش این علم حاصل نشود، اون وقت نوبت به چی میرسد آقا؟ امارات میرسه. خب این مقصود نیست اینجا، این که همه قبول دارن، هیچ کسی مخالف نیست که علم اونجا هم که کن حجیت ذاتی دارد، مقصودشون یا قدر متعقن از مقصودشون اونجا بفرمایید که علم چی است آقا؟ احکام هست متعقنش، در موضوعات مقصوده، فلزا شهادت باید حسی باشه در باب قضا، و اکثر اینها یا معلوم است، یعنی خود معلوم، یعنی بفرمایید شما خود اون چرا که به اصطلاح مورد حکم هست، اون ذاتش اون، یا معلوم بالوجدان هست به نفس خودش. خب فلانی مال من دزدیده، خب حاکم اگر علم وجدانی داشته باشه چجوری پیدا میکنه؟ خودش به دیده باشه، داشته شب داشت میرفته فلانی دیده، شناخته که از بالا دیوار فلانی رفته بالا دزدی میکنه، بعد برگشته همچه کچی کچی دیده اساسا باره بیرون، تجه فرمودی. خب اینجا علم وجدانی پیدا کرده در موضوعات، یا در مسائل مختلف منازعات علم این است که به رأی عین چی آقا ببینه و علم وجدانی حاصل بشه. خب در اینجا میخوام عرض کنیم که علم حدسی بالاتفاق حجیت چی آقا نداره، فقط علم حسی، کمون که در شهادت هم همینطوره، شهادت فقط شهادت ان حسن حجته، ان حسن حجت چی آقا نداره، اینم مفروغ عنه، اینم هیچ کس بحث نداره، روشنه واضحه. و اینم طریقی هم هست، موضوعی نیست، چون این بحثی که میگیم طریقی یعنی موضوع، بس علم وجدانی حاصل میشه، طریق است برای اثبات چی آقا؟ موضوع. و اون که قطع موضوعی اگر باشد باید در دلیل، در دلیل شرعی، در روایات اونجا اخذ شده باشد که مقطوع الخمریه مثلا فلانون یا مقطوع السرقه، که یعنی اخذ شده باشد، این قطع طریقیه، یعنی قطع حالا اون باشد آثار خودش داره، قطع موضوعی، این قطع طریقی هم آثار خودش دارد که یعنی اثبات میکند موضوع رو به وجدان دیگه. بله اگر منتهی به حس باشد که او اهل عرف اون رو محسوس بدانن کافیه، ولی اگر منتهی به حس بشد نه دیگه. بله البته اینم حرف لازم بود من بگم، فراموش کردم، آقایون الان گفتن یادم اومده، و این است که باید این علم بلو طریقی هست در موضوع آ، حسی هم هست، این باید از طریق چی حاصل بشه؟ متعارف. حالا کلام نیست که از طریق غیر متعارف میشه اصلا علم بفرمایید که حسی حاصل بشه، بله ممکنه که خطایی در حس ایجاد بشه به خاطر وسواس شخص یا به خاطر وسواس ذهن شخص، خطایی در حس امکان داره، وقتی که این سبب غیر متعارف باشد ممکن است که ناشی از خطا در چی بشه آقا؟ حس باشه. فلذا اگه این قیدام بکنیم حرف درستیه که باید مثل هم مقصد الان که خیلی زیاده مصادیقش الا ماشاءالله، در این فیلم هایی که میارم فلانی که میارم خود داره با چشم خودش داره میبینه دیگه، میگه من حس کردم، غافل از این که اینا چقدر حیله و مکر و چقدر دستسازی در این فیلم ها میتونه چی آقا وجود داشته باشه. خب داره من میگه من حس کردم، التفات فرمودی. خب این اشتباهات حسی در اسباب حتی متعارفش هم میاد، فضلا از این که سبب چی باشد آقا؟ غیر متعارف باشد. در جایی که احتمال مخالف اگر باشد دیگه این علم زائل میشه، اون شخص هم تو ممکنه که در یه جایی جهل مرکب داشته باشه، بهش التفات بدن ایشون این علم رو حاصل بشه. یه بحث سومی از مطرح هست اینجا که آیا این علم، علم وسواسی رو میگیره، یعنی علم کسی که سریع القطعه، قطع، توجه فرمودید اینطوری قطع، یعنی به ادنا مناسبتی از یه چیزی قطع برش حاصل میشه. خب این اگه باشد این قاضی اصلا حکمش اصلا جایز نیست برش که این قطع عمل بکند، قطع قطع و جیاد ندارد، چون اون برای خودش که نمیخواد عمل بکنه، میخواد سر مردم ببره، میخواد اعدام بکنه، میخواد مال دیگران رو سلب بکنه. فلذا اگر اونجا هم اشکالی کردن که قطع قطع مادامی که قاطع از حجته، اون در مورد آثار شخصی خودشه، اما اینجا به غیر بخواد تعدی بده، توجه فرمودید قطعا اینجا قطع قطع مجید چی آقا نداره. من اینا عنوان نکردم، الان یادم اومده که اینو مطرح بکنیم، خیلی هم رضا. حالا کسی که به مجرد دیدن فیلمی تحت تاثیر قرار گرفت و قطع پیدا بکنه، اگه صدفتا نباشه با عادتش بشه اصلا، اینو تجربه کرده باشن، اون رو مراقبش بودن، یا اینکه بارها و بارها دیدن که ایشون اصلا عادتش اینه که زود با دیدن اینو قطع پیدا میکنه. خب اگر چنین چیزی بود، با اینکه همه اینها هم از نظر علم، از نظر تجربه، از نظر وجدان، از نظر استقرا ثابت بشد که اینا هیچ کدوم اینا اصلا منشأ علمی دقیق ندارد، اینا احتمال خطا و دستسازی و همه چیز درش آقا هست، یه هی همین رو قطع پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، خب این هم دیگه ملحق میشه به چی آقا؟ به قطع میشه. فقط اسباب غیر متعارف نیست، یعنی اسبابی که برای عموم اگر دقت بکنن قطع آور چی آقا؟ نیست، ولی این شخص قطع پیدا بکنه بله این فایده نداره. خب حالا اینا اون وقت وارد ادله میشیم، یکی از اون ادله اولویته، گفتن آقا بیانه رو شما که میگید حجته که قبول دارید که، خب اون وقت این بیانه حجتش اعتباریه، علم حجیت چی است آقا؟ ذاتیه. خب چگونه میشه بعد که بیانه ای که اعتباریه حجت باشد، اما اون حجت ذاتی نیاز به جهل ندارد، اون حجت چی آقا؟ نباشه. به نظر میرسد که این استدلال استدلال بسیار متین و تامی هست. باید دلیل خاص داشته باشید شما بگید که بله دلیل قائم شد که شارع علم وجدانی در اینجا مثلا از حاصل از فلان را فلان را فلان را این حجت چی آقا نمیداند. خب اونها به علم وجدانی عمل میکردن، حجت داشتن، اما علم وجدانی که از اسباب متعارف حاصل هست این قطعا داخل در علم وجدانی میشد، این حجیتش مسلمه، کسی که نمیتونه انکار بکنه. یعنی اونها هم که علم وجدانی از سبب متعارف حاصل میشد چی بود آقا؟ حجت بوده. ولی این که نیاز به جعل ندارد که علم حاصل شد حجیت ذاتی است، این قبوله، در اونم که شما میگید میاد درسته علم ندونی، ولیکن در اونجا دلیل داریم ما که حضرت فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی میخواد بگد که یعنی اینجور گفتن که کنایه از اینه که ما درسته که علم با کائن ما یکون هستیم اما به علم خودمون عمل نمی کنیم، مخصوصا روایاتی که دارد که اگر چنانچه کسی به حکم من نبی یک قطع زمینی اومده بدوند که این حکم برخلاف واقع بوده، آره اگر چنانچه بدوند که مال اون نیست ولی با حکم من به اون رسیده این رو تصرف بکنه، او قطعی از آتش رو در خودش در شکمش رفته یا اینکه پاره ای از آتش رو برای خودش خریده. توجه فرمودید؟ این دلیل بس این که خب من حکم میکنم که بسا مخالف واقع هم چی آقا در میاد، چون من بر اساس اسباب عادی حکم میکنم. خب اگه علم غیب بود اصلا این روایات دیگه معنا پیدا نمیکرد. خود انما اقضی این تعبیر این تعدید این نصب بعد از همون انما اقضی اومده، اصلا به خود انما اقضی ظهور میده. نصر ردش کرده. بله اون کسی که میگه که پس بنابراین به علم غیب شما باید عمل بکنه، جوابش همین است که نصر در مورد علم غیب اون رو رد کرده. بله نه نه اینجور نیست، یعنی در واقع بخشی از علم وجدانی که حاصل از علم غیب باشد که این اسباب غیر متعارف هست سبب متعارف نیست، این خارج شده. کما اینکه علم وجدانی که از راه کلاغ پریدن برای شخص حاصل بشه، مثلا علم حاصل بشه یا به سبب دیگری غیر متعارف اگه این علم وجدانی حاصل بشد، اونم حجیت ندارد در باب قضا. غرض این است که این علمی که از راه چی حاصل بشد آقا؟ متعارف حاصل بشه. اینه بله این به حسد است که حالا اینا یکی از وجوهیست که بعدا میاد، خود همین وجه میاد، استدلالش میاد، ردش میاد، سب کنید، حالا یکی از وجوه میاد. پس فلحال این است که دلیل اینا این است که آقا با قطع نظر از همه حرفها علم حجیتش ذاتیه، بیانه حجیتش چیه؟ اعتباریه. وقتی که اعتباری حجیت شد اونه که حجیت ذاتیش اولاست. اون جوابایی که اونجا اگر علم غیب لازم میاد اونها هر کدوم جواب خودش هم که آقا داره دیگه. این که خود آیات هست، آیات شریفی قرآن که میگه که مثلا یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس، چی آقا؟ بالحق. حق یعنی چی؟ یعنی دو معنا داره، یکی این که آنچه را که خدا و رسولش قانون کردن برای تو در قانون قضا که اون حقه، یکیش این است که موضوع خارجی برای تو به وجدان چی باشد آقا؟ ثابت باشد. حق و ناحق که میگن یعنی چی اینجا؟ یعنی موضوع خارجی دیگه، یعنی که این حق وجدانی این شخص باشد یا حق اون نباشد، این امر وجدانیه. خب اینجا اگر چنانچه شخص بیاد علم وجدانی پیدا بکنن حسن که این حق فلان کس هست، این آیا اگر بر اساس این علم خودش بخواد باید حکم بکنه تا حکم به حق بشه یا نه؟ ببینید آقا علم وجدانی پیدا کرد که این حقه، درست آقا؟ دید اصلا این رو به رأی العین حس کرده، اون وقت بیاد برخلاف این حکم بکنه، آیا این آیه تخلف نکرده؟ تخلف کرده دیگه، فکم بین الناس بالحق نشد، تو برخلاف آنچه را که وجدان کردی حق هست در خارج که حق مظلوم هست برخلافش حکم کردی. پس خود این که فکم بین الناس بالحق در باب موضوعات هم شامل میشد اونجایی که علم وجدانی به حقانیت حاصل بشد و حق کسی حاصل بشد، اگر یعنی دلالت دارد که اونجا حکم به حق یعنی اون چرا که معلومه به وجدان تو هست که در خارج موضوع، موضوع خارجی چی هست آقا؟ حقه. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. اگر شما بخوای اینجا برخلاف علم وجدانی حکم بکنی یا اگه اصلا حکم نکنی، اصلا اصلا حکم نکنی، من حکم نمیکنم، نه این تخطی از این آیه است. آیه میگه فحکم بین الناس بالحق، جایی که به علم وجدانی برای شما حق ثابت شد، درست آقا؟ حق بدین وجدانی ثابت میشد دیگه. ما چجوری میفهمیم حق در خارج؟ یکی از راهاش خود این وجدان. نه نمیتونه نباشه. عرض بکنم دیگه، این آیه ما هستیم، این آیه الان خود این آیه فحکم بین الناس بالحق، حق را بالوجدان انسان میبیند دیگه، دیگه راه بالاتر از علم که نیست که. چطوری میخواد بفهم این حق یا نیست؟ چه کسی میتواند ببینه حق است یا نیست؟ باید علم داشته باشد دیگه، چه در باب قوانین الهی باید علم داشته باشیم که اگه نص آیه شریفه قرآن بود، نص نصوص متواتر بود، اونجا دیگه حقانیت این معلوم میشه برای فقیه وجدان. و چه این که در باب موضوعات باشد که اصلا باب حکم و قضا این حق و ناحق بودنش عمدتاً به چی مربوط میشه آقا؟ به موضوع میشد. اصلا تخاصم و تنازع در چیه؟ او میگه حق خارجی با منه، این میگه حق خارجی چی آقا؟ با منه. خب اینجا اگر چون قاضی حق را دید با رأی العین، آیا فحکم بین الناس بالحق شامل اون میشه؟ اصلا متعقن از مدلول نشینه. بله؟ نفس این فحکم بین الناس بالحق دلالت واضح دارد که اون چرا که شما حق یافتی حکم کن، اون چرا که حق یافتی چی آقا؟ حکم بکن. مثل فحکم به ما انزل الله، انزل الله رو چجوری باید بفهمه شخص؟ بیابد دیگه، یافتن انزل الله به علم وجدانی میشه دیگه، نص سری قرآن اگر این رو مشاهده کرد او موظف هست که بر این انزل الله چیکار بکنه آقا؟ حکم بکنه. این خود این فحکم به ما انزل الله چطور؟ اون جایی که علم وجدانی به نص سری قرآن هست این آیه شامل او میشد. این فحکم به این ناس بالحق هم اون جایی که حق رو دیده میبیند. خب طبعا موضوع این آیه چی هست آقا بفرمایید؟ الحق. کدوم حق؟ موضوع خارجی. این حق موضوعش که این حکم وجوب این حکم فعلی میشد آقا فحکم، اونجایی که موضوع بالوجدان چی میشد آقا؟ محقق بشه. این فحکم بالحق یک وجوب حکم داریم، یکی هم موضوع. موضوع چی هست آقا بفرمایید؟ حق خارجی. حق خارجی دیگه. خب اگه شما در تمام سر تا سر فقه نمیگید که اگر موضوع بالوجدان معلوم بشد حکم فعلی میشد، نمیگید این رو؟ میگید دیگه. اینجا همینجوره، هر وقتی که موضوع خارجی باشد برای شما بالوجدان معلوم بشد، این وجوب و حکم چی میشد آقا؟ فعلی میشد. میگه با اوقات تجر با لا تجر، مگه اینجا چیزی جدایی میشد؟ مگه مثل بقیه موارد فقه توجه فرمودید؟ فلذا خود این آیه شریفه دلالت واضح دارد بر این که اگر قاضی بالوجدان حق را در خارج بیابد، این آیه در مورد او چی میشه آقا؟ فعلی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.